پیشتر نماینده های طالبان در نشست مسکو گفتند میخواهند کفاله دهند که این جنبش اسلامی صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب و شرق مسکو شب گذشته زنازنی کردند. این جنجال گروهی در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی مسکو به عمل آمده، به نوشته رسانه‌های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیک 100 نفر بازداشت شده، دو شهروند قرغیزستان با زخم‌های کارد بستری گردیدند. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است. برخی از رسانه‌ها این زن و زنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن دو جوان قرغز را در خیمکی مهاجران تاجیک به کرد زخمی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد مترو کوزمینکی را تحقیق دارند. در حال حاضر نمایندگان سفارت و بخش امور داخلی وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل های این مناقشه میباشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه‌ها علکی نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان مربوط میباشد. جناب ستارزاده میگوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث‌های مرزی ندارد.
ما دیده استودیم، خونده استودیم که اینا حتما یک مناقشه دوامی، مناقشه سرحدی و چی میدونم، لیکن چهل کنم و بستگی از وقتی صدها هزار شهروند قبیل در مسکو زندگی میکنند، شهروند تاجیکستان در ازبکستان در اینجا زندگی میکنند، وقتی که دو نفر نماینده ملت جنجال و مناقشه کرد، حتما این دوام مناقشه های سیاسی است یا که تماما از چی درست نیست و این یگان علاقمندی با بحث های مرزی هم ندارد، مناقشه با خواهدی ملی و چی ملیگرایی ندارد.
در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عمومی تصدیق کردند. در میان بازداشت‌شده ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه‌های روسیه حادثه شام روز 12 ایول در نزدیکی ایستگاه مترو کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلانادولسکی رخ داده است. رسانه های چاپی مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که وقتی زنازنی مهاجران به حرکت ماشین ها و آدمان خلل رساندند. یادآور می شوم چنین حادثه در مسکو نخستی نیست و بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکنخدا با مهاجران رسانه ها گزارش ها پخش کردند.
در حاشیه خبرها پهلوان معروف توجیک تیمور رحیموف پرچم بردار توجیکستان در مراسم افتتاح بازی‌های تابستانه المپی که 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می‌گردد انتخاب شد. در این باره با رادیو آزادی امروز 13 ایول از کمیته ملی المپی توجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع این تصمیم 10 ایول در جلسه اسامبلیه کلی کمیته ملی المپی توجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رتبه‌بندی فدراسیون بین‌المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب رخت به المپیاده توکیو شد. در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش می‌دهم. در المپیاده توکیو توجیکستان را به جز از تیمور رحیموف، سومون محمدبیکوف، اکمل مرودوف و کمرانشوی استوپیریون در رشته جودو، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیووش زهوروف اوید با بوکس، ایلدار احمدیف اوید با ورزش سبوک، اناستاسیا تیورینا و اولیمجون ایشونوف اوید با شنووری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریفوا که با بازی‌های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت لات خوردن پویش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی توجیکستان با شمول 23 نفر از آن جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطسری دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی‌های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. در اساس مقررات نظامنامه جایزه پرزیدنت جمهوری توجیکستان، غالبان و جایزه داران مسابقات بین‌المللی ورزشی از آن جمله ورزشگرانی که در بازی‌های المپی سازوار مدال طلا می‌شوند با مبلغ 300,000 سومونی جایزه مالی می‌گیرند. برای مدال نقره المپی 250,000 سومونی و برای مدال برنجی 200,000 سومونی جایزه پولی سپرده خواهد شد. یادآور می‌شویم در بازی‌های تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیل برگزار شد، توجیکستان را 7 ورزشگر معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظروف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز را با مسافه 78.68 متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار بود که در دوران استقلالیت یک ورزشگر توجیک در هیئت دسته منتخب المپی توجیکستان سازوار مدال طلایی بازی‌های المپی شد. منتخب توجیکستان در فهرست کشورهای جایزه‌دار المپیاده ریو با یک مدال طلا در جای 54 قرار گرفت. عموماً ورزشگران 87 کشور مدال‌های المپی ریو 2016 را به دست آوردند. ورزشگران 59 کشور برندگان مدال‌های طلایی بازی‌های تابستانه المپی شدند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. آتشی قلبم کشتی بسردی،
که دل به سودایی تو دادم، قسم بر قد و بالایی تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم بایی تو دادم، من عمرم را بغم بایی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم.
پهلوانی معروفی توجیک تیمور رحیموف در المپیاده توکیو پرچمی توجیکستان را می بردارد. سه دسته ولایت سوخت، خوجند، اسخاتا و استرفشان در مسابقه لیگه عالی فوتبالی توجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. تیمور رحیموف، پهلوانی معروفی توجیک، پرچمبرداری توجیکستان، در مراسم افتتاح بازی های 32 تابستانه المپی که روز 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می گردد انتخاب شد. در این باره به رادیوی آزادی 13 ایول از کمیته ملی المپی توجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع، این تصمیم در جلسه اسمبلی کلی کمیته ملی المپی توجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب راحت به المپیاده توکیو شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتین را دوست داشتم، پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن، از آنها عبرت گرفته صحای گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
در المپیاده توکیو تاجیکستان را بجز از تیمور رحیموف باز 9 ورزشگر سامان محمد بیگف، اکمل مرادوف و کامران شاهی استوپیریان در رشته گوشتی جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف اوید با بوکس، ایلدار احمدیف اوید با ورزش سبوک، اناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف اوید با شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریپوا که با بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان راحت گرفته است، به علت لت خوردن پایش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از آن جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خط سیر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های 32 تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز اندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد. خبری دیگر، بازی های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم استرفشان شهر استرفشان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب اسخطه خوجند بر دسته مهمان فیزکند واسه و رفشان کلوب در مهمانی بر خطلان باختر پیروز شدند. تیم دوشنبه شهر دوشنبه در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میانی دسته های CSKA دوشنبه و استقلال دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل به آخر رسید. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 25 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. اسخاتا با 20 امتیاز به زینه دوم برآمد. استرفشان با 19 امتیاز در جای سوم قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قزترید بار نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بی‌شهروندی، شرکت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس می‌فرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش‌های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه می‌خواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون می‌برد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود، نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جینسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگر اما نسان که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی نسان که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما سیستا روبول بگیدم پلاتر روبول بگیدم میتونم بخانم دیگرین باری به حرکی که همید همه طرف با قرخی موندگی پلان باید باید تدرشان سو کنند مردم گذا کردن مردم کشاخ کردن این
اودینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته اودینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلوا بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه اما نشو چکره بانکروت چی خوبه.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چی زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کویی از دو تا اول تو پروگرام داشت کوایی داشت ریش اخیرا بود داشت داشت
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد.
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملاً این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اصیل بیگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.